أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. تقاضای خواهرها این بود که من یه گزارشی از اوضاعی که در منا و غیر منا در این سفر رخ داد رو داشته باشم. من بحث رو طوری مطرح میکنم که هم به درد بحث خودمون بخوره که بحث نهج البلاغه هست و همین که یه گزارش و تحلیلی، حالا علاوه بر گزارش ساده تحلیلی هم خواهم داشت. اگر شما مثلا مکه مشرف بشید یا کشورهای دیگه، یه تفاوت محسوسی بین اخلاق، آداب، رفتار، حتی تو مسائل مثلا بهداشتی، یه حرکاتی از خیلی از مسلمان ها میبینی که تعجب میکنی مسلمان این کار رو کرد مثلا با این وضع. در زمینه یه بد اخلاقی و تندخویی وضع خیلی بدتر از اینه. یه تفاوت محسوسی رو شما مشاهده میکنید. این تفاوت از کجاست؟ از همین نهج البلاغه هست، از همین اهل بیت علیهم السلام هست و از همین بینش و عقاید ماست. یعنی باورهای ما میوه شده همین رفتارمون، همین آدابمون، همین اخلاقمون. اگر بنا بود همین حادثه در ایران رخ بده، اولا رخ نمیداد، هرگز چین اتفاقی نمیافتاد، طوری تمهید میکردن. ولو اینکه اونها فرض کنید مثلا چند تا بچه بسیجی مثلا 7-8-15 ساله بودن، هرگز اجازه نمیدادن که این حادثه رخ بده. برفرض که اگر رخ میداد، به یک دهم تقلیل پیدا میشد فاجعه. اما چرا اونجا اینطوری شد؟ حالا ما بگذاریم از اون عرض کنم علل و عوامل، این که پشت قضیه دست چی بود، آیا تعمد بود یا نبود، نمیدونم آیا دست اسرائیل و آمریکا تو کار بود یا نبود که ما به جد معتقدیم که بود، آیا اینها تعمد داشتن در اصلش، در جزئیاتش، در بعد از واقع، اینا بحثای دیگه است که حالا من واردش نمیشم. اما این حادثه ای بنا بود اینجا تو ایران اتفاق بیفته، حداقل به یک دهم تعداد خسارت و اون کشته ها و مجروحین تقلیل پیدا میشد. اما اونجا اصلا چنین اتفاقی نیفتید. اینا برمیگرده به همون باورها و اعتقاد. اینا سرمایه هایی است که ماها داریم و خودمون هم خبر نداریم، مگر اینکه انسانی باشه که تیزبین باشه، باریکبین باشه، دقت کنه، این تفاوت ها رو حس کنه، بعد هم تحلیل کنه این تفاوت از کجاست، چرا این اتفاقات در جامعه ما نمیفته، چرا این خشونت ها، این بی ادبی ها، این رفتار ها این گونه ای. ما مهمانی که شما بهش ویزا دادی، یعنی که ما با تمام وجود از تو دفاع خواهیم کرد، تو مهمان ما هستی، پولم ازش گرفتید، مبالغ زیادی هم ازش گرفتید، اون وقت مثلا یه قطره آب بهش ندید که بخاطر تشنگی مثلا هلاک بشه، نه از تشنگی هلاک بشه. چطور میشین آره انسان در یه فضای انسانی تحلیل کرد، تا چه برسه در فضای اسلامی؟ اینها سرمایه هاییست که ما داریم و خودمون هم غالبا خبر نداریم. عرض بنده اینه که قدر خودمون رو، قدر نهج البلاغمون رو، قدر امیرالمومنینمون رو بدونیم. امیرالمومنین هم عرب بود مثل بقیه اونها، از نظر نژاد و تیره بود هر که فرقی که نمی‌کرد، که ابو لهب عمو پیغمبر بود، از بنی هاشم بود، عرض کنم که حمزه هم عمو پیغمبر بود، خود امیرالمومنین چهار تا برادر بودن دیگه، آخرشون حسن علی علیه السلام بود. اما خب او کجا و اونها کجا؟ شما در تاریخ خیلی مطالب رو خوندید از خشونت، زنهای حامل وقتی صدای خلیفه دوم رو میشنیدن بچه‌شون رو سقط می‌کردن، خشونت و نمیدونم اون توحش و از این قبیل، اینها رو عیناً شما الان می‌بینید در همون در اون جامعه. یعنی گویی که نسل به نسل همینطور منتقل شده، حالا اومده نمود پیدا کرده در این نسل جدید. این یک نکته که خلاصش این شد که ما سرمایه‌هایی داریم، اهل بیتی که ما داریم، معارف اهل بیتی ما داریم، نهج البلاغه‌ای که ما داریم، دعای کمیلی که ما داریم، مناجات شعبانیه‌ای که ما داریم، دعای عرفه‌ای که ما داریم، اینها رو اونها ندارن. این سرمایه ها که نباشه، میدونید که اینو بارها خدمتون عرض کردم که ایدئولوژی یعنی اخلاق، رفتار، اینها میوه جهانبینی است. هر رفتاری که شما دیدید بدونید مبتنی بر یک باوره. اون هست ها و نیست ها هستن که این باید ها و نباید ها رو شکل میدن و جهت میدن. وقتی جهانبینی جهانبینی توحیدی اهل بیتی است، نتیجهش این میشه. وقتی هم جهانبینی جهانبینی ابو جهلی است، نتیجهش اون میشه. فریاد توحیدشون گوش فلک رو کر کرده، اما نماد توحیدشون اینه. عنوان خادم الحرمین رو به عنوان یک فضیلت برای خودشون میشمارن و اینکه ما حج رو داریم به بهترین وجه برگزار میکنیم. اما این نتیجهش از نظر قرآن فلسفه وجودی حج چیه؟ لیشهدو منافع لهم، برن منافعش رو اونجا، منافع حج رو مشاهده کنن. آیا منافع حج زیر دست پا مردنه، لتو پار شدنه، بی احترامی دیدنه، تحقیر شدنه، نمیدونم این حرف هاست؟ چه منفعتیست این؟ کجاش منفعته؟ خب اشکال کار در چیه؟ اشکال کار در اینه که حج اون کلید اصلیش رو نداره. نماز، نمازهای میلیونی الان تشکیل میشه کنار مسجد الحرام و مسجد النبی، اما چون نماز کلید نداره به در بسته دارن میزنن، حج به در بسته میزنن. ما روایتی داریم تحت عنوان دعاوم الاسلام که 16 تا از این روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، مجموعش 30 تا روایت. من یکی از این روایت رو میخونم که به عید قدیر هم مربوط میشه. از امام باقر علیه السلام فرمودن بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 ستون پایریزی شده، استوار شده. علی الصلات و زکات و صوم و الحج و الولایه. همونطور که ما در بعد نظری دین 5 تا اصل داریم که بهش میگیم اصول دین، در عمل هم اسلام 5 تا اصل داره. هم اصول دین ما در نظر 5 تا است، هم اصول دین ما در عمل 5 تا است. ولذا ما باقر فرمودن که اسلام بر 5 پای استوار است، بر نماز و روزه و زکات و حج و ولایت. زرار ازش پرسید که ایهون افضل، برترین اینها کدامن؟ فرمود الولایه لانها مفتاح هون. فرمود ولایت، چون ولایت کلید این هاست. یعنی حج بی ولایت به در بسته زدن در حج قفله. کلیدش چیه؟ ما باقر فرمود ولایته. اگر امیرالحاج آقا امام زمان علیه السلام بود، این حج چه موجی ایجاد میکرد در دنیا، چه قیامتی به پا میشه. امام زمان نباشه، یکی از نایبان امام زمان بودن، رهبر معظم انقلاب ما امیرالحاج میشد، اون وقت دنیا عظمت و فواید حج رو مشاهده میشه. ولی وقتی کسی که از کنم دستش تو دست اسرائیل و آمریکا و هم پیاله کفار و مشرکین، خب اون بخواد امیرالحاج بشه، نتیجهش این میشه. کلید حج ولایته. بدون ولایت در حج بستهه، در نماز بستهه، در زکات بستهه. بعد امام باقر فرمود که والوالی هو الدلیل الیهن، اون والی است که راهنمای مردم به حج، راهنمای مردم به نماز. در یه روایت دیگه داره که از اونم از امام باقر علیه السلام که فرمودن ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه یوم قدیر خم، در عالم ندایی تنین افکن نشده است همچون ندای ولایت در روز قدیر خم. اون فریاد پیامبر که فرمود من کنت مولا فهذا مولا علی مولا، ندایی در عالم از اول عالم تا آخر عالم به عظمت این ندا تنین افکن نشده است. اصل مشکل اینجاست. حالا من یه گزارش خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم. اکثر شما خبر دارید که خب حاجی وقتی که عمره تمتع رو انجام میده، برای اینکه انسان وارد در حرم بشه باید حتما محرم باشه، یعنی باید اول محرم بشه که راش بدن تو حرم. با عمره تمتع حاجی اجازه ورود به حرم رو پیدا میکنه و یک دور سیر و سلوک رو طی میکنه با عمره تمتع. یعنی یک دور اون اسفار اربعه رو عمره تمتع حاجی طی میکنه. بعد که تقصیر کرد از عمره از احرام میاد بیرون و دیگه منتظر میمونه تا اینکه دوباره برای حج تمتع محرم بشه. برخلاف اون که حتما باید در عمره تمتع باید بیرون از حرم محرم میشد و محرمن وارد حرم میشد، اینجا در حرم باید محرم بشه و محرمن از حرم خارج بشه، بره خارج از حرم در عرفات، اونجا به اشتباهاتش و نقایصش اعتراف بکنه، معرفت لازم رو کسب بکنه، شناسایی لازم رو به دست بیاره، اون وقت اجازه ورود به حرم رو در یک سطح بالاتر، در یک افق بالاتر پیدا میکنه. این احرام با اون احرام اول خیلی فرق میکنه. وقتی هم که میاد باید چند کار انجام بده. اول همون وقوف به عرفاته که ظهر نهم تا غروب آفتاب همون روز نهم باید حتما در عرفات وقوف داشته باشه، کار اینم خودش بحث داره، و شب رو باید بره در سرزمین مشعر الحرام، اونجا شعور و اون استعدادهای لازم رو کسب بکنه. عرفات خارج از حرمه ولی مشعر داخل حرمه، مشعر الحرام داخل حرم هست، اونجا باید خودشو مسلح بکنه برای درگیری که فردا با شیطان داره. شب تا صبح اونجا میمونه. خانم ها اجازه دارن، فقط صرف خانم بودن کافیه برای اینکه عذر که خانم ها اونجا چند دقیقه بمونند و برن منا. خب خانم ها میرن منا، همون شب هم نصف شب میرن رمی جمره عقبشون انجام میدن، میان تو چادر استراحت میکنن، آقایون نمیتونن برن، فقط مردی میتونه بره که افتاده باشه، ناتوان باشه، مثلا اینقدر پیرمرد باشه نتونه راه بره، یا اونها میتونن همراه خانم ها باشن ولی بقیه مردا نمیتونن. در نتیجه اینجا خانم ها از آقایون جدا میشن، خانم ها میرن شب در خلوتی و سردی هوا رمی جمعه رو انجام میدن، میان تو چادرها، آقایون باید بمونن تا طلوع آفتاب، یعنی تا آفتاب نزده حق ندارن که از مشعر حرکت کنن. خب وقتی طلوع آفتاب که شد، سیل جمعیت، فرض کنید 2 میلیون جمعیت یک باره مثل سیل کنده میشن، همه سرازی میشن به سمت منا، همه باید برن اون جمعه عقبه رو، اولین عملی که در روز عید باید انجام بدن همینه، و تا این عمل انجام ندن اعمال بعدی رو نمیتونن انجام بدن، و حتما باید این اعمال هم در روز عید انجام بشه، یعنی باید تا غروب جمره رو سنگ زده باشن، قربانی کرده باشن، سرشون هم تراشیده باشن که دیگه از احرام بیان بیرون. خب یه چنین جایی باید مدیریت بشه که این سیل جمعیت مدیریت بشه که از کنم چطور حرکت کنن، کجا برن و تا برسن به اون مقصد. بنده در خود مشعر اجازه ندادم، بعضی از کاروان ها حاجی ها رو ور میدارن میان کنار لب مرز مشعر متوقف میشن تا آفتاب بزنه، تا آفتاب زد شروع میکنن حرکت کردن. من این اجازه رو ندادم. بعضی از کاروان ها رو دیدم که ما نیمه شب ساعت 2-3 بنده شب که من بیدار بودم، دیدم بعد از کاروان ها الان برنشدن را افتادن، دیدم میخواد 2 ساعت و نیم 3 ساعت میخوان کاروان رو پشت اون مرز نگه دارن در حالت انتظار، میبینی چه بلایی سر کاروان میاد. از این ندانم کاری ها هم تو بعضی از این آقایون بود که ما میدیدیم و مشاهده میکردیم. ما این اجازه رو ندادیم، گفتیم استراحت کن، بعد نماز صبح رو پیداشون کردیم، نماز صبح رو خوندن، گفتیم دعا بخونن بعد از نماز صبح استراحت کنن، بعد هم گفتیم قدم بزنید، حرکت کردیم و با آرامش آوردیمشون. زمانی ما رسیدیم سر مرز منا و مشعر که آفتاب طلوع کرده بود و ما وارد منا شدیم. این بی تدبیری ها گاهی بود. خب اونایی که اول اومده بودن لب مرز، اهل سنت هم که خب میان، مخصوصا بعد عرض کردم که تمدن نیست، اخلاق انسانی هم نیست، توحش به تمام معناست. وقتی که آفتاب که طلوع کرد، این سیل جمعیت حرکت میکنه به سمت همون جمره عقبه که یک باره برن همین جمره. راه های متعددی هست، 2-3 تا هست. بعضی از راه ها خوب، بعضی ها بلد نیستن، بعضی از راه ها هم بسته بودن. اون چیزی برای بنده اتفاق افتاد این بود که اولا ما کاروانو بردیم تو چادرها، گفتم بریم جمره، گفتم نه خیر، باید برید صبحانه بخورید، استراحت بکنید، بعد حرکت کنید. اجازه ندادم که اینا گرسنه و تشنه بعد از یک شب بیخوابی کشیدن، دیشب بی جای خوابیدن نبود که، تو بیابون باید اونجا منتظر بودن تا صبح بشه. یک شب بیخوابی و خستگی و حالا هم گرسنه و تشنه میخوام برم به سمت جمرات، گفتم نباید حتما صبحانه بخورید. اومدن تو کاروان صبحانشون خوردن، استراحت مختصری کردن و ما خیلی تاکید کردیم که آب بردارید. و این آب برداشتن هایی که متاسفانه بعضی از این کاروانان سوال کردن، که اونایی که گرفتار شده بودن بهش گفتم خب آب، گفت ما آب نداشتیم. گفت یعنی شما از چادرتون آب بر نداشتید؟ گفت نه. من تعجب کردم این کی بوده، کی اینها رو ارشاد کرده؟ مگه میشه تو اون جایی که انسان 10 دقیقه نمیتونه بی آب تحمل کنه؟ خب اینا آب برداشتند و از چادرها اومدیم بیرون که بریم به سمت جمره. پلیس ما رو ارشاد کرد به یه سمتی که اگر من از اون راه میرفتم حدود 100 متر باید دور میزدم راه رو. من برای اینکه این دور زده نشه حرف پلیس نکردم، از این طرف اومدم. اومد جلو ما رو گرفت که جمره از اون طرفه، اینجا میره به خیمه ها. باز من برای اینکه این راه رو دورش نکنم گوش نکردم، همین راه رو ادامه دادم. وقتی اصرار کرد گفتم مخیم، میخوام برم خیمه ها. خب نصف کاروان همراه من اومد، نصف کاروانمون اون طرف پلیس، چون صف پلیسا بود. وقتی ندیدن که کاروان دو شق شد، اون شق دوم رو هم اجازه دادن اومدن به ما ملحق شدن. ما از پشت چادرهامون یه پله هایی بود میخورد پایین، مسیر رو انتخاب کردیم که هم تو مسیر آب بود. البته ما انتخاب نکردیم، خود به خود افتادیم اونجا. عرض کردم تنها تصمیمی که من گرفتم برای این اساس بود که این 100 متر راه رو دور نزنیم، که 100 متر تقریبا راه ما دورتر میشد اگه می‌خواستیم به حرف اون پلیس گوش کنیم. این راهی که ما رفتیم خب نه حادثه توش بود، هم آب تو مسیر بود هم راه باز بود، اما شرایط طوری بود همونجا من فکر می‌کردم اگر 10 دقیقه فقط اینجا توقفی ایجاد بشه و مردم تحت فشار قرار بگیرن، عده زیادی گرما زده میشه. فقط 10 دقیقه، در از 10 دقیقه عده زیادی میافتادن. خب اونایی که از اون راه رفتن که پلیس هدایت میکرد، طبعا رفتن تو یک مسیری که هم دو طرفش بسته بود، هم انتهای مسیر هم بسته بود. یعنی اونجایی که باید جمعیت میرفتن بیرون بسته بود، از پشتم جمعیت مثل سیل میامد. اونا رو کسی متوقف نکرده بود، نه جلو اونا رو گرفتن که نیان، نه راه اینا رو باز کردن که برن، و نه در روی باز کردن براشون که اینا از دو طرف فرار کنن. تشنگی و فشار و گرمازدگی و زیر دست پا موندن، یکی که میافتاد پشت سرم روش بالاش میافتادن. خیلی ها زنده بودن از اون پایین فریاد میزدن من زنده هستم، ولی کسی نمیتونست اینها رو بکشه بیرون. این حدود 3-4 ساعت طول کشیده، یعنی از ساعت حدود مثلا 8 یا قبل از 8 که شروع شد تا نزدیک ساعت 12 وضع به این شکل، تا 11 و نیم وضع به این شکل ادامه پیدا کرده. طبعا کسانی که تو این فضا گیر کردن، حالا جوان بودن پیر بودن نمیدونم، مثلا یه کاروان که دیروز مسئول به اون یکی از پاسخگوهای بهست اندیشن دیروز دیدمش، میگفت که کاروانی بود که روحانی کاروان، مدیر کاروان با 36 نفر از مردهای کاروان یک جا رفتن. حالا ببینید مثلا فرض کنید کاروان مثلا 100 نفره، 36 نفرشون اینجوری شده، وقت ببینید اون زنهایی که باقی موندن اون بقیه کاروان چه حالی پیدا میکنن و چه وضعی دارن. این گوشه ای بود از آنچه که اتفاق افتاد. البته مسئله که ما داشتیم خب اشکالی نداشت، رفتیم. وقتی برگشتیم دیدیم که آمبولانس ها تعدادشون زیاده، شاید من قریب 20 تا 30 تا آمبولانس رو دیدم. فکر میکردم مثلا اینا میخوان برن اونجا آماده باشن، کسی گرما زده شد، کسی مثلا مجروح شد، سر دستش شکست یا زیر دست پامون، مداواش کنن. ولی خیلی بیخیالن، یعنی مثلا گویی که حالا رفتن رسیدن نرسیدن. گفتم اینا چه آمبولانسیه که انقدر آژیر میزدن، سر صدا میگردن، گاهی هم پشت بلنگو حرک این حرفا میگفتن، ولی خیلی بیخیال. بعدها گفتم عجب، مردم داشتن اونجا میمردن، اینا انقدر بیخیال بودن، اصلا گویی اتفاقی نیفتاده. راننده آمبولانس میدونه چه خبر، ما نمیدونستیم. اینها میدونستن چه خبره، اما گویی دارن میرن پیکنیک. یه چنین حالی داشتن این آمبولانسایی که ما دیدیم. خب این خلاصه گزارش بود. بعد هم دیگه فاجعه که اونجا رخ داد و عرض کنم که اگر نبود، باز اینجا انسان نتیجه ولایت رو مشاهده میکنه، اگر نبود تشر رهبر معظم انقلاب، یک روز دو روز نمی کشید، همه رو دفع میکردن تو گورهای دست جمعی. بعد هم میگفتن که مردم فشار آوردن خودشون رو کشتن، 100 نفر مردن، ما هم دفنشون کردیم برای اینکه بو نگیرند و چنین چنان نشن، دفنشون کردن تمام شدن. به همین سادگی سرشون هم میآوردن. اینکه این فاجعه باز شد، اینکه دنیا فهمید که چه اتفاقی افتاده، همش به یمن اون تشر رهبر معظم انقلاب بود که اینا واقعا عقب نشستند و دیگه جرئت نکردن که بخوان راه رو ادامه بدن. حالا این حادثه و این فاجعه در واقع فاجعه غمبار رو ما در تمام مدت، یعنی واقعا دلمون پر از قصه و اندوه و غم بود، هیچ کارم نمیتونیم بکنیم. این سفر هر روزش برای بنده بنزه یک ماه طول میکشه نمود داشت، هر روزش بنده یک ماه به نظر ما میامد که تا این سفر تمام شد. فقط این هم نبود، حوادث خیلی فراوان بود، منتها این دیگه فاجعه بارترینش و بزرگترینش بود. من نمیدونم که خواهرها در چه زمینش اطلاع میخواستن، این مقدار کافی باشه. خب ما بحثمون کجا بود در نهج البلاغه؟ 143. خب بحث نماز استغاثه، نماز استسقاست، یعنی برای باران حضرت رفته بیرون و دعا کرده و میخواد که باران بباره. میفرماید که اللهم انا خرجنا الیک من تحت الاستار والاکنان، خدایا ما از سایه چادرها و دیوارها و از اون سایه ها اومدیم بیرون تو آفتاب. خب مگه خدا نمیدونه که اینا چیکار کردن؟ گفتنش چه فایده داره؟ این در خود انسان تأثیر میذاره، قلب انسان میشکنه. یکی از آداب دعا، مقدمات دعا هم چیه؟ قلب انسان نرم بشه. این حرفا قلب مردم رو نرم میکنه، قلب گوینده رو نرم میکنه، در نتیجه حالت دعا پیدا میکنه و دعاش دعای واقعی میشه. چون دعا اگر با استرار باشه دعاست، اگر نه دعا نیست. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. و بعد عجیج البهائم والولدان، خدای ما در حالی بیرون اومدیم که بعد از این بیرون اومدیم که حیوانات ما از تشنگی و گرسنگی فریاد و نالشون بلند شده، فرزندان ما از گرسنگی و تشنگی اینها ناله و فریادشون بلند شده. راغبین فی رحمتک، ما خواهان رحمت تو هستیم، نمیخوایم که تو با عدلت با ما رفتار بکن. که اگه اینجوری باشه خب ما هیچ طلبی نداریم، هیچ چی نداریم. در قیامت که میشه خداوند میفرماید که طاعات و اعمال بنده های من رو با نعمت های من اینها رو با هم تطابق بدید. خب نعمت ها میان کل اعمال از بین میبرن، گناه ها میمونن بدون هیچی دیگه نمون دیگه، چون نعمت ها چیکار کرد؟ همه اعمال و طاعات رو از بین برد. میگه خیلی خب نعمت های من رو بذارید کنار، اعمال خود بنده ها رو با اعمال خوبشون با بعدها مقایسه بکن، با اعمال بعدشون مقایسه بکن. خب اعمال بعد خیلی بیشتره، در این حال که یک عمل خوب حداقل در 10 ضرب میشه دیگه، 10 برابر میشه. من جایب الحسنه فلهو 10 امثالها و من جایب سیئه فلا یجزا الا مثلها. در این حال که عمل خوب ما ضرب در 10 میشه، اما یکی های ما از 10 تاهای ما بیشتر میشه. یه فرمایش زیبای امام سجاد علیه السلام دارن، میفرمایند ویلون لمن غلبت احتاطه 10 وای بر کسی که یکی هاش از 10 تاهاش چیه؟ بیشتر بشه. اگه انسان 10 تا حسن انجام داده باشه 99 تا سیئه، کدام بیشتره؟ حسناتش بیشتره. چرا؟ چون 100 تا حسنه داره 99 تا سیئه. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات از بین میبرن. حالا کسی بخواد 100 تا سیئه داشته باشه اون وقت 10 تا حسنه نداشته باشه، این باید بهش گفت وای بر تو. فرمود ویل لمن غلبت احداثه 10. خدا میفرماید که طاعاتشون رو با اعمال بعدشون مقایسه کنید. خب اعمال بعد یکی ها بر 10 تاها غلبه میکنن. میگه خیلی خوب، من اون گناهانشون رو بخشیدم. یکی یکی به بنده میگه فلان گناه رو انجام دادی، میاد میگه بله من خیلی خوب بخشیدم. میرسه اون گناهایی که اگر به رخ بنده بکشه بنده خیلی شرمنده میشه، خیلی قصه میخوره، خیلی بدش میاد، ناراحت میشه، عجب من این کارو کردم. خدا به فرشته‌ها نگفته، به پیامبران نگفته، از همه مخفی کرده. و شاهد لما خفی عنهم فبرحمتک اخفیته و به فضلک سترته. بعضی از گناهان ما رو خدا از فرشته‌ها پنهان میکنه، از پیامبران پنهان میکنه، از اعضا و جواره خودمون پنهان میکنه. و اون اعمالی که اگه انسان به روخش بکشه خیلی ناراحت میشه، اونها رو به روخ خودش هم نمیاره، به روخ خودش هم نمیاره، نمیگه یادت میاد فلان گناه انجام دادی. این از خود بنده هم خداوند بعضی از گناهان رو مخفی میکنه. خب میگه که خدا، میگه خدا یا ما طالب رحمت تو هستیم نه عدل تو. اگه بنا بود با عدل رفتار بکنی که چیزی ما نداشتیم که. اگه بنا بود خداوند عدالتش رو معیار رسیدگی به اعمال ما قرار بده، در قیامت کی تو بهش میمون؟ علی میموند و حوزش. راغبین فی رحمتک و راجین فضل نعمتک. ما امید به فضل نعمت تو داریم، نه به امید به اعمال خودمون، نه امید به خودمون، به خودمون امید نداریم، ولی به فضل نعمت تو امید داریم. و خائفین من عذابک و نقمتک. ما از عذاب و نقمت تو میترسیم که اگر بخواهی عادلانه با ما رفتار کنی و اگر بخواهی با عدالتت با ما رفتار بکنی، حتما ما اهل عذاب و نقمت خواهیم شد. مطلبی که اینجا وجود داره اینه که ما گاهی کاملا خوفی میشیم، گاهی هم کاملا رجایی میشیم. مؤمن بهترین حالتشون زمانی است که نه خوفش بر رجاش ترجیح پیدا کنه، نه رجاش بر خوفش، بین خوف و رجا باشه. مثلا فرض کن میگن که آیا ممکنه خداوند متعال یه خانم رو به خاطر دوست تار مو به جهنم ببره، تو جهنم نمیم تو آتش آویزون کنه؟ بعدم شروع کنه مسخره کردن، مسخره کردن آیه قرآن ها، مسخره کردن روایات فراوان. پیامبر در شب معراج این صحنه رو دیده، اومده گزارش کرده، ما داریم فرمایشات پیامبر رو به تمسخر میگیریم. اولا که اینکه شما گفتید دو تا تار مو، وقتی که میگیم قانون اینه، کجا میتونید متوقف بشید؟ میگیم که ماشین نباید سرعتش بیش از 120 کیلومتر باشه. حالا که مثلا با 125 کیلومتر رفته، میگید فقط برای 5 کیلومتر شما انقدر جریمهش کردی؟ خب این خیلی خب، نه 5 کیلومتر هم نه، اگه 130 رفت چی؟ بازم میشه 5 دیگه. کجا متوقف بشیم؟ این دوتا تار مو، سه تا چه فرق میکنه با دوتا؟ چرا به خاطر دوتا عذاب بشه، به خاطر سه تا عذاب بشه، به خاطر دوتا عذاب نشه؟ کجا میشه متوقف؟ قانون باید محترم شمرده بشه. اون بس قانونه که احترام داره، نه تعداد تارهای مو. قانون شکنی است که بده، نه چند کیلومتر بیشتر رفتن یا کمتر رفتن. این یک مطلب. و مطلب بعدی هم که آیا این خانومی که قانون خدا رو زیر پا گذاشته در مقابل امر خدا و امر پیامبر ایستاده، با اون خانومی که مراعات کرده، خودشو به زحمت انداخته، گرما رو تحمل کرده، نمیدونم به هر حال حجابشو مراعات کرده، اینا باید هم فرق داشته باشن یا نباید فرق داشته باشن؟ اگه فرق نداشته باشن که این ظلم میشه. اگه بناس فرق داشته باشن، خب فرقشون چیه؟ و مطلب سوم این که چرا شما خدا رو بعضی از صفاتش رو میبینید بعضیش رو نمیبینید؟ شما فقط رحمت خدا رو میبینید، غضب خدا رو نمیبینید؟ روایت داریم که بعضی از گناهان رو انسان انجام میده، خدا به غضب میاد میگه دیگه تو رو نخواهم بخشید. ما هم که نمیدونیم این گناه چه گناهیست، چرا غضب خدا رو نمیبینید؟ همون خدایی که ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، همون خدا هم اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه. هر دو رو باید، همه صفات رو باید دید. اینها میگن چون خدا رحمان و رحیم است دیگه نباید عادل و حکیم باشه. یعنی رحمت خدا میاد عدالت خدا رو از بین میبره. اون دیگه خدا نیست. خدایی که عادل نباشه، خدایی که حکیم نباشه، خدا نیست که. بعدم مقایسه میکنم با مادر. خب مادر حکیم نیست، میگن مادر اگه بچهش بدترین کارم کرده باشه حاضر نمیشه که مثلا بچه تنبیه بشه. چرا؟ چون مادر حکیم نیست، مادر عادل نیست، بچه خودشو با دیگران فرق میکنه، فرق میذاره. اگه دیگران باشن میگه ابن نداره بسوزم، کتک بخورن. بچه خودش باشه میگه چی؟ چون عادل نیست، چون حکیم نیست. این قیاس، قیاس محل فارقه. چون این من کلیپاشو دیده بودم و متاسفانه پخش میکنن تو جامعه ما، عرض کردم که سه نکته رو گفتم، اصلا نکته آخر نکته مهمی بود که همون خدایی که ارحم الراحمین است، همون خداوند هم شدید الانتقامه، اشد المعاقبینه و عذابش علیمه. فرمود که خدایا، عرض میکنی خدایا ما میترسیم از عذاب و نقمت تو. اللهم فسقنا قیسک ولا تجعلنا من القانتین. خدایا بارانت رو بر ما بباران، ما را سیراب کن با بارانت. قیس معنی باران، اسقنا یعنی سیراب کن. خدایا با باران خودت ما رو سیراب کن. این باران خودت ضمیر در واقع میرسونه که بارانی باشه که الهی باشه. گاهی باران ممکنه باران رحمانی نباشه، باران غضب باشه. اون باران رو نمیخوایم. چه بارانی میخوایم؟ رحمت، باران خودت که خدایی، باران خودت رو میخوایم. ولا تجعلنا من القانتین، ما رو از ناامیدها قرار نده. قنوت از رحمت خداوند، از گناهان کبیره، بلکه از یکی از بزرگترین کبائر محسوب میشه. ولا تهلکنا به سنین، خدایا ما رو با خوشسالی و با قحطسالی هلاک نکن. این نیامدن باران و این خوشسالی ها باعث میشه که عده هلاک میشن. کاش ما یه مقدار تقلید میکردیم از ائمه علیهم السلام. این مطلب رو ظاهرا قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم. چرا علمای ما این کارا رو نمیکنن؟ چرا ما این کارا رو نمیکنیم؟ چرا ما نمیریم بیرون بریم تو بارون بیابون و از خونم چه نماز من یادم میاد در دوران بچگی ما حتی جوانی و نوجوانی ما این کارا رو میکردن. در قم معروف اون بارانی که من، اون نمازی که مرحوم سید محمد تقی خونساری خونده و بارانی که بلافاصله دنبالش اومده، اون زمانی بود که متفقین اینجا رو اشغال کرده بودن، ایران اشغال کرده بودن، دیدن که یه آقایی با یه جمعیت زیادی تو رودخونه قم اومدن بیرون دارن میرن. اینا ترسیدن، فکر کردن میخوان تظاهرات کاری کنن. گفتن میخوان چیکار کنن؟ گفتن میخوان برن با نماز باران بخونن. متقیم پرسیدن که یعنی چه؟ گفتن میخوان، گفتن نمیخوان نماز بخونن بارون بیاد. گفتن عجب سوژه‌ای دستمون اومد، بریم فیلم بگیریم، گزارش بگیریم و بریم مسلمان رو هو کنیم. بی مسلمان ها انقدر عقلشون کمه که وقتی بارون نمیاد چیکار میکنن؟ اینا با نماز میخونن. خب اینا اومدند و گزارش تهیه کن نمیدونم با دقت زیر نظر گرفتن، هنوز اینها بر نگشته بودن از سرودخونه بیرون که باران شروع کرد اومدن. این معروف ها تو قم همه میدونن این تاریخ رو. به هر حال نمیدونم چرا حالا یه مقدار این سنت ها کنار رفته. امیرالمومنین میاد بیرون شهر و نماز باران میخونه. خدایا باران خودت رو بر ما نازل کن، ما رو با قحطسالی هلاک نکن. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، خدایا ما رو به خاطر کاری که بدهای ما میکنن، نادانهای ما میکنن مؤاخذه نکن. اونها نمیفهمن، وقت باعث میشه عذابتو نازل بشه و تر خشکم با هم بسوزن. خدای ما رو به خاطر کارهای نادانان و سفهاء مؤاخذه نکن. یا ارحم الراحمین. اللهم انا خرجنا الیک نشکو الیک ما لا یخفا علیک، خدایا ما خارج شدیم به سوی تو، از شهر اومدیم بیرون که به تو شکایت کنیم آنچرا که بر تو پنهان نیست. عرض کردم که خب اگه بر خدا پنهان نیست پس چرا میگی؟ چون از آداب دعاست، چون به انسان حال دعا میده، چون قلب انسان رو نرم میکنه. آنچه که بر تو پنهان نیست، کی ما این کارو کردیم؟ هین الجعتن المزائق الوعره و اجاعتن المقاهت المجدبه، زمانی که ما رو ناچار کرد تنگناهای بسیار سخت، آنچنان به مزیقه و تنگنا افتادیم که ناچار شدیم که دیگه از شهر بزنیم بیرون و بیایم اینجا نماز باران بخونیم. و ما رو ناچار کرد اون قحطی ها و اون خشکسالی ها. مجد معنی خشکسالیه، مقاهت هم یه جمع قحطیه. قحطی ها و خشکسالی ها ما رو مجبور کرد که از شهر و دیارمون بیایم بیرون و اینجا نماز استسقا اقامه کنیم. و عیتنا المطالب المتأثره، اون امور خیلی سخت و دشوار ما رو به اینجا کشوند، ما رو به رنج انداخت که بیایم و از تو تقاضای باران کنیم. و تلاحمت علینا الفتن المستصعبه، اون فتنه ها و گرفتاری های بسیار سخت ما رو فرا گرفت، همچون سیلی که در بر میگیره، اون فتنه های بسیار دشوار، مستصعب یعنی خیلی سخت و دشوار، فتنه های خیلی سخت و دشوار ما رو فرا گرفت. حالا این فتنه ها آیا منظور اون آشوب و بلوا و اونهاست؟ نه، منظور همون امتحان هاست. منتها امتحان گاهی جنبه مثبت داره، گاهی جنبه منفی داره. اینجا امتحان جنبه منفی داشت. قرآن فرماید و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما رو آزمایش میکنیم. نبلوکم یعنی آزمایش میکنیم، امتحان میکنیم. با چی؟ با فتنه. به چه صورت؟ گاهی با فتنه بد، گاهی با فتنه خوب. گاهی با فقر شما رو امتحان میکنیم، این میشه شر. با بیماری شما رو امتحان میکنیم، این میشه شر. و گاهی با ثروت شما رو امتحان میکنیم، با سلامت شما رو امتحان میکنیم. هر دوش فتنه‌ایه. اینجا مراد از فتنه های سخت همون فتنه های اولا آزمایشه، و ثانیا آزمایش در جنبه شر و منفی. اللهم انا نسألک الا تردنا خائبین. این الله یعنی ان لا، خدایا ما از تو میخواهیم که ماها رو ناامید بر نگردونی. ولا تغلبنا واجبین، دست خالی بر نگردیم سمت خونهامون. ولا تخاطبنا بذنوبنا، خدایا ماها رو با گناهانمون مورد خطاب قرار نده. نگو یا ایها المذنبین، نگو یا ایها مثلا آسین، نگو یا ایها مثلا کاذبین، بگو یا ایها العباد. ماها رو که مورد خطاب قرار میدی، اون خطاب تو متعلقش گناهان ما نباشه. نگید آهای گناهکاران، آهای دروغگوها، آهای تارکان نماز، آهای، نه، بگو آهای بنده های من، آهای بنده های ضعیف من. اینجوری به ما رو خطاب کن. گرفت خواهر مطلب رو؟ مطلب روشن دیا؟ ولا تخاطبنا به ذنوبنا ولا تقایسنا به اعمالنا، خدایا ماها رو با اعمال خودمون مقایسه نکن. نگو که شما اینقدر عمل انجام دادین هم نتیجه، اگه اینجوری باشه که ما چیزی نداریم که. واقعا اگر ما شب و روز به اندازه همه عمر دهر و روزگار عبادت کنیم، میتونیم یکی از نعمتهای خدا رو شکرگزار باشیم؟ هرگز. چون این عبادتشی میکنیم با چی عبادت میکنیم؟ با زبونی که خدا داده، با عقلی که خدا داده، با توفیقی که خدا داده، با دینی که خدا فرستاده. هر کار میکنیم مال خداست دیگه. فرض کن هر چی داریم در راه خدا انفاق کنیم. هر چی داریم یعنی چی؟ از کجا آوردیم اینها رو؟ مال خود خداست دیگه. مال رو خودش داده و اختیارش هم به ما داده. میگه اگر این مال خود من رو به من قرض الحسنه بدید، من 18 برابر در نام عملتون می‌نویسم. و در بهش که از جمله‌ای که نوشته اینه که صدقه به 10 برابر و قرض الحسنه به 18 برابر. یعنی اگه به طرف بخشیدی ضرب در 10 میشه. اگه گفتی که نه نمیبخشم، قرض بهت میدم، باید چیکار کنی؟ پس بدی، ضرب در چند میشه؟ 18 میشه. و همش مال خداست دیگه. تو اون مناجات و شاکرین امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که خدای من چطور میتونم شکرت رو بگم؟ کل ما قلت و لک الحمد وجب علی رضالک ان اقول لک الحمد. هر وقت گفتم الحمدلله به خاطر گفتن الحمدلله بر من واجب شکر کنم بگم الحمدلله. این یعنی چه؟ این تسلسل، یعنی امکان پذیر نیست. یعنی نمیشه انسان شکر یک نعمت خدا رو به جا بیاره، چون خود گفتن الحمدلله بزرگترین نعمت خداست. بر انسان واجب میشه به خاطر اینکه توفیق گفتن الحمدلله رو پیدا کرده باز چیکار کنه؟ بیاره. باز الحمدلله گفت باز توفیق پیدا کرده دیگه، باز همینطور. این به تسلسل میرسه و امکان پذیر نیست. بنابراین اگر ما عملی هم داریم داشته باشیم، هم توفیقش هم اصلش هم فرعش همش از خداست، پس ما چیزی نداریم که خدا بخواد ما رو با اعمالمون مقایسه بکنه. اما گناهان ندیگه، گناه که از طرف خدا نیست که. در قرآن هم داریم که خداوند کسی امر معصیت نکرده، گناهان از طرف ماست. اگر خدا بخواد با اعمال ما با ما رفتار بکنه، اون وقت کلاه ما پس معرکه خواهد بود. اللهم انشر علینا غیثک و برکتک، خدایا بر ما منتشر کن، نازل کن و نشر بده بارانت رو و برکتت رو. و رزقک و رحمتک، همطور رزق و رحمتت رو بر ما منتشر کن. وسقنا سقیا ناقعتا مرویتا معشبه، اسقنا یعنی آبیاری کن، سقیا یعنی آب و آبیاری، ناقه یعنی جوشان، نافع یعنی سودمند، ناقه یعنی جوشان، مرویه یعنی آبیاری کننده، روایه معنی آب دادن هست. البته عرب ها به مشکم میگن روایه. چرا؟ چون مشک به مردم چیکار میکنه؟ آب میده. خب مرویه یعنی آب دهنده. معشبه اش و عشب معنی گیاهه، آبی که گیاه برویاند، که رویاننده گیاه باشه. تم به تو بها ما قد فاته، این سقیا طوری باشه که آنچه که از بین رفته، گیاهانی که خشک شدن و از بین رفتن، اونها رو دوباره برویاند. این تم به تو بها، بها زمینش به کجا برگشت؟ به سقیا برگشت، سقیا مؤنثه. آنچنان باران و آبیاری که گیاهانی که از بین رفتن و فوت کردن، اونها رو دوباره زنده بکنه. و تحیی بها ما قد مات، آنچه که مرده رو زنده بکنه. این آب، انسان نمیدونه که از زیبایی کلام حضرت لذت ببره یا از محتواش لذت ببره. عالی ترین معارف رو در زیباترین قالب ها ریخته. بنده بارها بارها تحت تأثیر شدید ظاهر کلام حضرت قرار میگیرم. میگم چطور میشه انسان اینجوری حرف بزنه؟ محتوا یه طرف قضیه هست، معنا یه طرف قضیه هست، اون زیبایی لحظ، فصاحت و بلاغت و جذابیت کلام باز یه طرف دیگه هست. ببینید چه واژه‌هایی رو انتخاب کرده. اینا سخنرانی بوده ها، نوشته نبوده، نمیدونم از قبل. اینها معجزه هست، اینها معجزاتی که ما خبر نداریم. حضرت داشت از یک انجمنی عبور میکن، دید بحث میکنن که بیشترین حرفی که در مکالمه و در سخنرانی و در نوشتن استفاده میشه ازش کلمه الفه. بعد گفتن میشه که انسان یه جمله بگه که الف توش نباشه؟ حضرت گفت بله. شروع کرد خطبه خوندن، عالی ترین مباحث توحیدی رو حضرت در یک خطبه بیان کرد، بدون که یک حرف تو کل این خطبه، یک کلمه، یک حرف الف تو این کلمه باشه، تو این خطبه باشه. من این خطبه رو دارم، هست تو همین چیزم هست، شما تو اینترنت هم سرچ کنید پیدا میکنید. خطبه بی الف، خطبه بی نقطه، سه تا خطبه حضرت اینجوری داره، هم تو ارتجالن ها، بدون مقدمه، و هم محتوا بسیار عالی است. عرض کردم عالی ترین مباحث توحیدی رو حضرت بیان کرده در قالب کلماتی که الف توش نیست، نقطه توش نیست. اینا معجزه هست و اینها از اون ذخایری است که ما داریم و باید قدرش رو بدونیم. فرمود که اون سقیایی که تم به تو بها ما قد فات و توهی بها ما قد مات، نافعت الحیا کثیرت المجتنا. مجتنا یعنی میوه دار که میوه چیده بشه، میوه زیاد داشته باشه و حیات درش زیاد باشه. تروی به ها القیان، اون زمین های پست به وسیله این باران آبیاری بشه. و تسیل البطنان، درها درشون آب به جریان بیفته، بارانی که آب رو به اون جاهای بلند زمین برسونه، درها رو هم پر از آب کنه، سیلاب هم در درها راه بیفته. و تستورق الاشجار، درخت ها پربرگ و بار بشن، یعنی سبز و خرم بشن. و ترخص الاسعار، قیمت ها هم ارزون بشه، یعنی باران که میباره فراوانی نعمت که شد، از نتیجه اینه که قیمت ها هم ارزون میشه. رخص و رخص معنی ارزانی هست، اسعار هم جمع سر، سر معنی قیمت. انک علی ما تشاء قدیر، تو بران چی بخوای انجام بدی قدرت داری. خب این خطبه تمام شد. خطبه بعدی خطبه 144 که حضرت درباره فلسفه ارسال رسول و برخی از مباحث اعتقادی مطالبی رو میفرماید و منتهی میشه به خصوصیات خودشون و سرانجام هم اشاره داره به یکی از خلفای بنی مروان که عبدالملک ابن مروان باشه که از مقتدرترین و خبیثترین خلفای بنی مروان بود. عبدالملک ابن مروان هم از همه مقتدرتر و طولانی بود، حکومتش ده ها سال طول کشید، هم مقتدر تو کنم 24 سال 24-5 سال طول کشید، هم مقتدرترین خلفای بنی مروان بود، هم خبیثترینشون بود. حضرت اشاره هم به اونها خواهد کرد، بعد هم در پایان نصیحت هایی داره که انشاءالله خواهیم خوند. بارها خدمتون عرض کردم که مرحوم سید خطبه ها رو تقطیع کرده بر حسب اون تعهدی که خودش داشته که بخش های فصیح و زیبای کلام حضرت رو انتخاب، زیباترین ها رو انتخاب بکنه، در نتیجه خطبه ها رو تقطیع کرده. مثلا میبینید که یه خطبه اصلی امیرالمومنین تو نهج البلاغه مثلا 4 جا 5 جا اومده، یا خطبه مثلا فرض فرمایید 37-8 صفحه بوده، تو نهج البلاغه نصف صفحه اومده، یا 2 جا هر جا یه نصف صفحه ازش نقل شده. اصل خطبه ها این نبوده، تیک تیک های از خطبه ها رو آورده، در این حال انقدر زیباست، در این حال انقدر معنا داره خود خطبه ها با همه تفصیلش کاملا به هم پیوسته. یه سخنرانی تمام هست با خطبه شروع شده، هم دو ستایش خداوند متعال، درود بر پیامبر و همینطور، بعد هر بخشی از خطبه اهدافی رو تعقیب کرده، یک انسجام و یک نظم و نسق کاملی بر خطبه ها حاکمه. این تیک تیک های شما میبینید به خاطر همون تقطیع مرحوم سید هست، ولذا خودش هم با کلمه منها مشخص کرده که بخشی از این خطبه رو من اینجا آوردم، جزی از این خطبه رو اینجا آوردم. به همین دلیل اینجا که میفرماد به اصل الله رسوله ما خصه هم بهی من وحیه، اول خطبه نیست، اواسط خطبه. دیگه ارسلام که نشست علمی داشتیم، دی از علما فضلا اونجا بودن، بعد یکی از اون آقایون که رو قرآن هم کارهای خوبی کرده، ترجمه بسیار زیبایی از قرآن رو ارائه کرده، ایشون اونجا گفت که آیا این که ما مثلا هر جا میرسیم بسم الله میگیم، مثلا در سخنرانی بسم الله میگیم چنین چنان، آیا این بدعت هست یا نیست؟ گفتم یعنی چه بدعت؟ بسم الله که کل امر زیبالن یم لم یبتدا بسم الله فهو ابتر. گفتم مگه نه اینکه در نهج البلاغه خیلی از خطبه با بسم الله شروع نشده؟ گفتم من اون خطبه ها تختی شده، اصل خطبه بسم الله داشته، حمد و ثنا داشته، اصل خطبه چیز دیگه ای بود، اون چیزی که سید آورده، تیک تیک های از اون خطبه را آورده. اگر نه امیرالمومنین سخنرانی کرده بسم الله نگفت، اهل سنت عرض کنم که حالا اونایی که از وسط شروع میکنن که از وسط شروع میکنن، اونایی که از اول شروع میکنن انقدر بسم الله رو یواش میگن که هیچ کس نشنود. ولی لذا اکثر ایرانی ها خیال میکنن که اینا بسم الله رو حذف میکنن، بسم الله رو کنار میذارن. نه، بسم الله رو میگن منتها یواش میگن. گفتم نه، اینا خطبه از اول نیست که بگید بسم الله کو، از وسط خطبه سیدی که رو آورده، وگرنه خطبه با همه ابعادش بوده. خب اینجا میفرماید که خداوند پیامبرانش رو فرستاد، اونها رو اختصاص به وحی داد. از خصوصیات پیامبران که هیچ مخلوقی ندارد، هیچ انسانی، هیچ جنی، هیچ فرشته‌ای ندارد، همین وحیه. منتها میدونید که وحی معانی متعددی دارد. وحی در لغت یعنی القاء پیام سری و سری، یا القاء پیام پنهانی. اگر پنهانی یک پیام به دیگری منتقل بشه، بین اصطلاحا میگن وحی در لغت. اما در اصطلاح به معانی متعددی به کار رفت. مثلا به اون هدایت غریزی قرآن میگه وحی، اون هدایت ذاتی و غریزی و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما به زنبور عسل وحی کردیم که اینجوری خونه بساز. یا مثلا به الهام در دل انسان رو قرآن میگه وحی، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. به مادر موسی پیغمبر بود، نه خیر، فرمود به مادر موسی وحی کردیم که این بچه رو شیر بده، وقتی هم ترسیدی که بخوام بکشنش بندازش تو دریا. این وحی همون الهامه، منتها اون لغت در لغت همه جا هست، همون القاء پیام سری و سری. گاهی هم مثلا میگن شیاطین لا یوحون الی اولیاهم، شیطان هم وحی میکنن به دوستان خودشون. بله، شیطان هم القا میکنن. اینو ما دیدیم ها، القاء شیاطین به دوستانشون رو ما دیدیم. میاد میگه که فلان معلم عرفان ما، نمیدونم فلان استاد عرفان ما اینجوری گفت، ما به وضوح میبینیم القا شیطانی است. این شیطان از طریق اون معلم یا از استاد هر چی میخواد باشه مطالب شیطانی رو القا کرده به اینها، پنهانی و سری و سری. در قرآن هم داریم که شیاطین هم به دوستانشون وحی میکنن. همینطور مثلا فرض کنید که یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک او حالها، زمین در روز قیامت گزارش میده، خبر میده اون چه که خبرهایی که داره رو میگه. چرا؟ چون خدا بهش وحی کرده. وحی در قرآن به معانی متعددی به کار رفته. این وحی که حضرت فرمود خاص پیامبرانه، اینو اصطلاحا بهش میگن وحی رسالی. این وحی خاص پیامبران هست. خب حالا سوال اینه که مگر بر امامان فرشته نازل نمیشد؟ مگر بر حضرت زهرا سلام الله علیها جبرئیل نازل نشد؟ اون حرفایی که جبرئیل به حضرت زهرا سلام الله علیها میگفت رو حضرت املا میکرد. آقا امیرالمومنین علیه السلام اینها رو یادداشت میکرد، صحیفه فاطمی و صحیفه فاطمیه، اینها محصول همون وحیه و همون حرفای فرشته جبرئیل بود دیگه. بر حضرت مریم هم نازل شد، بر ائمه علیهم السلام هم نازل میشد فرشتگان، حتی جبرئیل بر امامان هم نازل میشدن. پس چطور ما میگیم که وحی فقط خاص پیامبران هست؟ فقط کلمش بحثه، کلمه وحی. اونجا رو بهش میگن تحدیث. حضرت زهرا سلام الله علیها محدثه بود، یعنی چی؟ یعنی فرشته برش نازل میشد باش سخن میگفت. امامان محدثن، به این امر میگن تحدیث. تحدیث با وحی فرق داره، هم در لغت فرق داره، هم در معنا هم تفاوت مختصری داره. و جعلهم حجتا له علی خلقه، خداوند پیامبران رو برای خودش بر خلقش حجت قرار داد. بی معنا که مثلا فرض کن روز قیامت یقه این وهابی ها رو میگیره، میگه چرا مهمان های ما رو کشتید؟ چرا این کارهایی کردید؟ میگن خدای خود ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم. میگه مگه پیغمبر رو من برای شما نفرستادم؟ مگه قرآن در اختیارتون نبود؟ مگه قرآن نگفت من قتل نفسم فکنم و قتل ناس جمیعا و من احیاها فکنم و احیانا؟ چرا قرآن اجرا نکردید؟ پیغمبر اسلام، قرآن، کلام خدا حجت میشه بر علیه این وهابی ها روز قیامت. خدا احتجاج میکنه با پیغمبرش، میگه اگه پیغمبر من رحمتا للعالمین نبود، اگه شما خودتون سنی نمیدونستید، اگه پیغمبر غذای خودش رو به دیگران نمیداد و خودش گرسنه میمون، شما یه قطره آب به اینها ندادید؟ آبها رو با هم بازی میکرد، آبها رو هم میپاشیدن پلیس هاشون، وقت به این کسانی که از تشنگی داشتن از آتش میمردن بهشون نمیدادن. سنت پیامبر میشه حجت خدا بر علیه اینها، رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتن بعد الرسول. خداوند پیامبران رو به عنوان مبشر و منذر فرستاد تا مردم بعد از ارسال رسول دیگه بر خدا حجت نداشته باشن، نگن خدایا چرا برای ما پیامبر نفرستادی که ما رو هدایت کنن. پس خداوند پیامبرانش رو حجت خودش بر خلقش قرار داد. لعلا تجب الحجتو لهم به ترک الاعذار الیهم، تا اینکه حجت برشون تموم بشه و بدون حجت نباشن و دیگه عذری نداشته باشن. با اومدن پیامبران دیگه عذر مردم برداشته شد. خدا برای کسی عذر باقی نذاشته. این فرمایش هم از حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده، هم از مولا امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن، حضرت زهرا فرمودن که بعد از قدیر عذری برای کسی باقی نمونده. بعد از قدیر کسی عذری نداره. فرستادن پیامبران برای کسی عذری باقی نذاشت. البته خداوند حجت‌های دیگری هم داره. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. خداوند بر مردم دو گروه حجت داره، حجت باطنی حجت ظاهری. حجت باطنی همون عقل، حجت ظاهر پیامبران. به تعبیر دیگر ما دو تا عقل داریم، عقل درون که همون عقل انسان باشه، عقل بیرون که پیامبران باشه. این دو تا هر دو حجت خدا هستن. روز قیامت خداوند به همین از کنم که شیاطین به همین مزدوران وهابی میگه که عقل شما چی میگفت؟ شما میبینید که این راه رو بستید، اینا دارن رو هم میریزن میمیرن، عقل شما چی میگفت؟ شما دیدید که از پشک اینا میان و متاسفانه بعضی از این آفریقایی ها هم توحشی تو ذاتشون هست، یک وحشیگری تو ذات، آدم خوبم خیلی توشون زیاد هست، آدم مهربان، اما یه نوع خشونت و توحش هم به خاطر همون استثمار و همون گرفتاری هایی که در طول تاریخ در طول قرون و اعصار داشتن، یک نوع خشونت هم انسان در ظاهرشون میبینه. خب اینا از پشت میان حمله میکنن، جمعیت اون وسط پرس میشه و همه رو هم میریزن. عقل شما چی گفت؟ عقل میگه خب اون راه رو ببند که جمعیت نیاد، این راه رو باز کن که جمعیت برد. اینا که بدیهیه دیگه، یه بچه 10 ساله میفهم این حرفا رو. خدا با عقل با اینها احتجاج خواهد کرد. فدعاهم بلسان صدق الى سبیل الحق، پیامبران مردم رو با زبان صادقانه و راست او به سبیل حق دعوت کردن و به حق فرا خواندن. الا ان الله تعالی قد کشف الخلق کشفتن لا انه جهل ما اخفاه من مسون اسرارهم و مکنون زمائرهم ولكن ليبلوهم ايهم احسن عملا فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. خداوند متعال حقیقت رو بر خلق آشکار کرده. عرض کردم که راهاش هم متعدد هست، با عقلشون، با پیامبرانی که خدا فرستاده، آیات و نشانه هایی که در عالم قرار داده، حقیقت رو بر مردم آشکار کرده. اونم چه آشکار کردنی؟ اینات بفرمایید قد کشف الخلق کشفتن، کشفتن از کنم مفعول مطلق هست که تأکید رو میرسون. اونم چه آشکار کردنی؟ لا انه جهل ما اخفاه من مسون اسرارهم، نه اینکه بخواد خداوند ندونه که اینها چی پنهان میکنن و چی مخفی، نه اونا رو خدا میدونه و از مکنون زمارشون آگاه هست، اما آشکار کرده که حجت رو تموم کرده باشه، آشکار کرده که امتحانشون کنه. نه اینکه خدا نمیدونه که نیت اینها چیه، نه اینکه خدا نمیدونه که این بنده مثلا اگر پول داشت رو دست حاتم طایی بلند میشد، اینو خدا میدونه، اما برای اینکه این صحنه امتحان آشکار بشه، حجت بر او و دیگران تمام بشه، پولم بهش میده. مطلب گرفتن خواهرها؟ چرا خدا امتحان میکنه؟ ما هم امتحان میکنیم تا اینکه بفهمیم که مورد امتحان چیه دیگه. نمیدونیم که این طرف چقدر معلومات داره، ازش امتحان میگیریم، بعد نمره بهش میدیم، میگیم شما انقدر معلومات داری. نمیدونیم که این ماشین سالم هست یا نیست، امتحان میکنیم که چی بشه؟ مشخص بشه این ماشین سالم هست. آیا خودم اینجوریه؟ برای چی امتحان میکنه؟ نمیدونی که این بنده چه کاره؟ نمیدونی که این بندش خوبی یا بده؟ پس امتحان های خدا برای کشف حقیقت نیست، چون حقیقت بر خدا پنهان نیست. پس برای چیه؟ یک، برای ورزیده شدن، آب دیده شدن، در کوره امتحان خالص شدن. یه تیم که یه مسابقه خیلی حساس و مهم داره، مسابقات تدارکاتی براش میذارن. در این مسابقات تدارکاتی برد و باخت مهم نیست. چی مهمه؟ اینا ورزیده بشن، تمرین کنن و قوی بشن. دو، در این صحنه‌های امتحان، امتحان شونده نقاط قوت و ضعف خودش رو میشناسه، میفهمه چه نقاط قوتی داره، چه نقاط ضعفی داره، بر خودش آشکار میشه. سه، اتمام حجت میشه. نمیگه روز قیامت خدایا اگه به من قدرت میدادی من عادل ترین انسان ها در، اگه مثلا من رئیس جمهور میشدم، اگر من فرض کن وزیر میشدم، چی میشدم، چنان میکردم. خدا میگه خب من تو خونه خودت به قدرت دادیم، چیکار کردی تو خونه خودت؟ اینو ضرب در مثلا فرض کنید که 2 میلیون کن میشه، ضرب در 5 میلیون کن میشه کل ایران. مثلا نگه خدا اگه من پول میداشتم دست آدم تایی از پشت میبستم، میگه خیلی خب انقدر بهت دادیم، 100 تومن بهت دادیم، چقدر شو انفاق کردی؟ اگر مثلا 100 میلیون بهت میدیم چه؟ اینها میشه اتمام حجت بر علیه خود بنده. این هم یکی. و نکته چهارم این که خداوند سنتش اینه که هیچ کاری رو بی سبب انجام نمیده. اگه بناست کسی امتیازی داشته باشه، نمره‌ای داشته باشه، بهشتی بره، جهنمی بره، این سبب میخواد. امتحان چیه؟ سببه. تو امتحان اون علت پیدا میشه. حضرت فرماد خدا نه اینکه ندونه مردم پنهان ضمیرشون چیه، اسرار درونشون رو ندونه، نه، امتحان میکنه که ببینه که معلوم کنه برای خودشون و دیگران که کی عمل بهتری انجام میده، احسن و عملا. فیکون از ثواب جزا و العقاب و با اون وقت ثواب پاداش میشه جزای کارهای خوب و عقاب هم میشه نتیجه کارهای بد. بعد درباره اهل بیت علیهم السلام حضرت فرازی بیان می‌فرماید، فرمود عین الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیا علینا. کجا آن کسانی خیال می‌کنن که اونها راسخ علمن غیر ما، اینا دروغ میگن و ظلم و ستم میکنن بر ما. راسخ فی العلم وجود ندارد مگر ما. آیه 7 سوره مالکه آل عمران بحث راسخون فی العلم مطرح کرده، جای دیگه هم در قرآن اومده، در روایات فراوان در اصول کافی داریم که راسخون فی العلم امامان علیهم السلام هم. فرمود کجا آن کسانی که گمان میکنن که اونها راسخان فی العلم و غیر ما، دروغ گفتن و بر ما ظلم کردن. ان رفعنا الله و وضعهم، خدا ما رو بالا برده، اونها رو پایین آورده، خداوند ما رو رفعت مقام داده، اونها رو پست کرده. و عطانا و حرمهم، خدا به ما علم داده، به ما قدرت داده، به ما آبرو و محبوبیت در دلها داده، اونها رو محروم کرده. اونها نه علم دارن، نه اسمت دارن، نه تقوا دارن، نه محبوبیت در دلها دارن. خدا ماها رو به ما عطا کرده، اونها رو محروم کرده. و ادخلنا و اخرجهم، خدا ما رو در رحمت خودش داخل کرده، اونها رو از رحمت خودش خارج کرده. به ما یستعت الهدا، به وسیله ما هدایت عطا می شود. هر کس بناس هدایت بشه باید به وسیله ما هدایت بشه. تنها راه هدایت ما هستیم. این جملات حضرت اون فرازهای زیارت جامع کبیر رو به یاد انسان میاره. بنا یستعتل خدا و یستجلل اما، نابینایی به وسیله ما بینا میشه و روشن میشه حقیقت براش. کسی که کور باشه و نه راه رو پیدا نکنه به وسیله ما پیدا میکنه. ان الائمه من قریش قرسو فی هذا البث من هاشم، امامان فقط از قریشن که در این بطن که ما هستیم به هاشم منتهی میشن، یعنی فقط بنی هاشمن که امام خواهند شد. اینجا ما چند تا سوال داریم. یه سوال این که مگر امامت موروثیه که فقط از هاشم باشه و از غیر هاشم نباشه؟ و دو، خیلی از فرزندان هاشم نه تنها شایسته امامت نبودن که تنها کسی که در قرآن با اسم خداوند او رو جهنمی معرفی کرده و تو فتشر تبت یدا ابی لهب و تب، ابی لهب کی بود؟ هاشم بود، از نسل هاشم بود. چطور شما میفرمایید که فقط از نسل هاشم امامان خواهند بود و هاشمیانن که امامان؟ بعضی از هاشمیان نه تنها سزاوار شایستگی امامت رو ندارن که بدترینن، تنها کسانی هستن که خداوند این گونه باشون رفتار کرده در قرآن. لا تسلحو علا سواهم، بر غیر اونها شایسته نیست، غیر اونها شایستگی این حرف رو ندارن. اون سوال من به قوت خودش باقی است. یعنی مثلا امامت موروثیه، چرا باید دیگران شایسته امامت نباشن؟ ولا تسلح الولاتو من غیرهم، رهبران، والیان و حاکمان شایسته نیستن مگر از همین هاشم، از بنی هاشم به اصطلاح. دیگران شایسته ولایت نیستن. بسیار خوب، حالا این سوالی که من مطرح کردم تأمل کنید تا ببینیم که انشاءالله جلسه آینده روزی ما و شما چه خواهد بود. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان و به نور نهج البلاغه و به نور معرفت روشن بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، جوانهای ما از شرور آخرالزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید، توطئه و مکر و شر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، ثوابی از این جلسه ما به روح اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، اموات این جمع، جان باختگان منا و این شهید تازه تشییع شده عاید و واصل بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.